میلیون تموم میشه. صمیمیت‌های الکی و جوگیرانه تو رده سنی 18 تا 30 سال خیلی بیشتر شایعه و دقیقاً تو همین دوره آدم با کسایی صمیمی میشه که بعداً با خودش میگه بابا من تو اون لحظه تو سرم به جای مغز کاه بود آیا؟ بله. اگه شما هم همچین تجربه‌ای دارین، یعنی کاه به جای مغز و این رفاقت‌های این مدلی، زیاد قصه نخورید. همه ما در اوج روزهای جوانی به خاطر جوگیری کارهایی کردیم که نباید. جو دیگه میاد و میره، میگن آدم برق سفاز بگیره ولی جو نگیره. مراقب باش که از این به بعد یه هایی تو دام جو نیفت.
رفیق خوبش خوبه، اما عمومون از نارفیق. ای بابا
میخواییم سری بزنیم به بیومک خونه و ببینیم کیا درد نارفیقی کشیدن و چشیدن و اگه برگردن به گذشته چی کار میکنن. بیایید به پیامک خونه ما از طریق 3036-37. سلام، صحبتون پر انرژی. من رفیقی داشتم با هم عین داداش بودیم، یه روز منو به 2 میلیون فروخت و من واقعا زمین خوردم و 100 میلیونم چند سال پیش ضرر کردم به خاطر رفیقی که اعتماد کردم. شما با همین فرمون به نظر من یه 2-3 سال دیگه یه ضرر 1 میلیاردی هم با یه رفیق دیگه خواهین داشت. شما میگن تا سه نشه بازی نشه. در فامیل عموی من چند باری کلاهبرداری کرده. بله، بار اول باعث شد مغازم رو تو بازار موبایل به فروش بره، بار دوم طلاهای مادر رو به هر حال یه جوری حالا بردن اینا. و خدمت تو عرض کنم که هنوز هم به همین کار مشغولن، یعنی هر جایی میرسن خب کلاهشون دوست دارن. رسولی از تهران، به نظر من شما بهتره یه گونی کلاه برای این عموی عزیزتون بخرین. خب کلاه دوست داره این عموی نازنین، هر جا میرسه کلاهی بر میدارین، دست خودش نیست، دست چسب کلاه داره، میچسبه به کلاه. اما دوستان دقت بفرمایید، آدم درست نیست که دوبار از یه سوراخ گزیده بشه. میگن مار از پونه بدش میاد، در خونش یا در لونش سبز میشه، که اون اصلا هیچ ربطی به این مسئله که من خدمتتون عرض کردم نداشت. ولی میگن مار گزیده از ریسمون سیاه و سفید میترسه، این میتونه یه ربطایی داشته باشه. به هر حال مار مهمه دیگه، یعنی وقتی یه بار شما رو گزید دوباره هی نرین با دمش بازی کنی، که البته اونم دم شیره. دانا؟ بله بله. میگن از اتاق فرمان، میگن که از فرهنگستان ادب پارسی تماس گرفتن، گفتن آقای قرمچه لطف فهم شما وارد نشین به ضرب المثل ها. متشکرم. دوستان نازنین، شنوندهای گل و درجه یک، تالا شده به خاطر رفاقت بیش از حد با کسی متحمل ضرر مالی بشین؟ اگه این تجربه رو داشتین و میتونستین برگردین به گذشته چه کاری انجام میدادید؟ سیامک از اهواز گفته سال 90 تا 92، یعنی این ادامه دار هم بوده. این دوست عزیزمون رفیقم بد جوری آقا به ما نارو زد، روزی 400 آهان اون روزا 450 تومن، اما اون کجا و من کجا به هر حال. ولی گفتن که چند سال بعد خدا رو شکر جبران شد، چون حلال رو خدا همیشه پس میده و این اتفاق برای من افتاد. خدا رو 1000 مرتبه شکر. ولی بازم برای شما چون یه مقداری طولانی بوده، یعنی از سال 90 تا 92 ایشون دائما داشتن معرفی میکردن، یه ذره به نظرم دیر شما فهمیدین. حالا خدا رو شکر که جبران شد. سلام، انرژیتون کم نشه. من رفیقم ببخشید داشت ورشکست میشد، کمکش کردم، اونم خونه و ماشین و مغازه رو بالا کشید و رفت. اگه برمیگشتم به هیچ کس اعتماد نمی کردم، همه ی دوستام از اعتماد من سوء استفاده کردن. مصطفی از گرگان. شما باید یه تابلو نصب کنید، در واقع حالا میتونید جای مختلف بدن هر جای تمایل داشتین، که به هیچ رفیقی پول قرض داده نمی شود، چون میدونم بعضیا هستن دلشون نمیاد، یعنی میدونن که آقا این طرف اگه پول ازشون بگیره دیگه بهشون پس نمیده. خود من این اتفاق برام افتاده، یکی از دوستان آقا یه پولی از ما قرض گرفت نداد، پس نداد، بعد دوباره زنگ زد، اون قبلی هم هنوز پس نداد، بعد 2 سال گفت آقا دوباره پول میدی؟ اون قبلی هم میدم با هم دوباره، من میدونستم پس نمیده. گفتم بله آقا اشکال نداره، اینم تقدیم شما، ولی بار سوم خودش دیگه این کارو نکرد، دیگه زنگ زد گفتم نه دیگه، چون نداشتم ها، نداشتم، به خاطر همون قضیه مارگزیده ای بود که از خونه بعدش میومد با شربت نعنا رو مصرف. گفتن که اگه به گذشته برگردم به هیچ کس اعتماد نمی کنم و فقط اعتماد میکنم به پدر و مادر و اعضای خانواده‌ام. تجربه ایشون بود. اصلا خیلی ها میگن رفیق بیکلک فقط مادر و پدر و خواهر و برادر و اقوام نسبی و سبب. اما رسیدیم به بخش فال اقتصادیمون که تا نوازندگان بنوازن این گروه بسیار به به بزرگ، که البته یک نفرشون بیشتر نیومده امروز، من میرم استاد رو بیارم.
بله، وقت شعر صبح اقتصادی. ببخشید، وقت صبح شعر اقتصادی. کتاب را می گشایم، البته جزوه است ولی خب فرقی نمی کنه. هی حضرت سعدی سروده: نیم نانی گر خورد مرد خدا، بذل درویشان کند نیمی دیگر. این حالا یعنی چی؟ یعنی اونایی که دل خدایی دارن برای بخشش به حجم جیبشون نگاه نمی کنن، ببینن یه گیگه، دو گیگه، 2 کیلوبایت، 3 کیلوبایت، هرچی دارن و میذارن وسط، نصف میکنن. طرف داره تو ساندویچی دلوپی میخوره، جوری که اگه یکی نزنه به پشتش هر لحظه امکان خفگیش هست. بعد وقتی یه بچه گرسنه میاد کنار دستش کمک میخواد، میگه عمو جون من خودم کارگرم، پول ندارم، چی کار کنم؟ ده اگه کارگر بودی تو که بهتر حال اون بچه ندارو متوجه میشدی، کمک نمی کنی نکن، حداقل خودتو به گدایی نزن آخه بی ادب.
استاد یه مقداری آرومشون رو حفظ کنیم، میخوای آب براتون بیارم؟
نه برون بر. یه مقداری من متاسفانه، مگه نگفتی گروه نوازندگانی یه دونه تارکه فقط؟
ببخشید دوست من اشتباه کردم،
دیگه تکرار نشه. ملک اقلیمی بگیرد پادشاه، همچنان در بند اقلیمی دیگر. آخ آخ آخ، اینجاش این حکایت آدم هایی که ماشین نو میخرن ولی هنوز استارت نزده، تو فکر خریده ماشین مدل بالاتر هستن، یعنی هنوز لذت این مال رو نبرده تو فکر زحمت و عذاب بیشتر برای پول جمع کردنه. شنیدی میگن طرف برده پول توی جیبشه؟ این حکایت همین آدم هاست، یعنی غلامه حلقه به گوش مال دنیا. این روزها هم کم نیستن ها. خب تنبکم اضافه شد، زودتر می اومدی. ماشالله هزار ماشالله، عکساشون با هشتگ های مختلف مدام در فضای مجازی پخش میشه. از بیرون حوز مال و اموالشون رو میدن، ولی از درون احساس رضایت ندارن و به قول حضرت سعدی همچنان در بند اقلیمی دیگر. امیدوارم از صبح شعر اقتصادی ما لذت برده باشین. من برم با این رفیقام، این تار نواز و تنبک نواز، یک چای بنوشیم و شما ادامه ایستگاه 98 رو بنیوشید. آقای قنات پیشه بفرمایید.
بله چشم است، چشم است. خب استادم که راهی کردیم با صبح شعر اقتصادی که براتون خوندن، خیلی هم جالب و جذاب بود. اما شما بگید برامون از رفیق نارفیق. تا حالا شده به خاطر رفاقت بیش از حد با کسی متحمل ضرر مالی بشی؟ اگه این تجربه رو داشتی و برمیگشتی به گذشته چی کار میکردی؟ تشریف بیارید به پیامک خونه ما از طریق 30,000 3637. خب بریم سری بزنیم به پیامک خونمون و ببینیم دوستان چه گفتن. گفتن ضرر من میلیاردی نبوده، در حد قرض دستی بوده، 200-300 اشکالی هم نداره. سمیرا خانم از زایده، این دستی داری که میدونیم وقتی یه نفر میاد به اون میگه مثلا دستی داری میخواد پس نده دیگه، اصلا خودمون میدونیم، اونم میدونه، ولی حالا برای اینکه عریضه خالی نباشه، خالی نبودن عریضه، مثلا میگیم حالا بهت پسم میدم ولی پس نمیدونم. اما چه خوب آدم همیشه اگه یه نفر ازش کمکی میخواد تا جای ممکن کمکش کنه، و اینجوری نباشه که اگه زخم میخورد، اگه نارفیقی دید، اگه یه نفر بهش نارو زد، این تجربه باعث بشه دیگه به هیچ کس کمک نکنه. میتونیم یه مقداری روی خودمون بیشتر کار کنیم و به اون طرف هم بیرو در وایسی بگیم آقا اگه نمیخوای پس بدی بهمون بگو. کیه که نخواد پس بدی یا صادقانه بهمون بگی؟ ولی خب به هر حال ما بگیم هم بد نیست. گفتم دست رو دلم نذارید که خونه. من به رفیقم کمک کردم عروسیشو گرفت، بعد بهش گفتم با هم یه حساب کتابی داریم. اون گفت من ازت نخواستم، خودت دادی. گفتن کاش یه دکمه بود آدم بر میگشت به گذشته، یعنی با همون با دکمه آخه چیکار میخواست میکنه؟ با یه دکمه بر میگشتیم به گذشته؟ آها دکمه رو فشار بدیم. من متوجه شدم. اما دوستان به ما بگین که حالا این دکمه ها رو فرض کنید که ما داریم، الان دکمه رو تلق میزنیم، حالا یا حالا هر صدایی که میده، نمیدونم دکمه صدای مختلفی میدن، برمیگشتیم به گذشته. وقتی برمیگشتی به گذشته چی کار میکردی؟ اصلا قرض نمیدادی؟ اصلا رفاقت نمیکردی؟ رفیقای بهتری انتخاب میکردی؟ یا با اون رفیقت از اول حالا یه چه میدونم محکم کاری انجام میدادی، نومه ای ازش میگرفتی، انگوش میزد پای برگی، چی کار میکردی در گذشته؟ آقا کلاه یکی رو برداشتم، اونم کلاهمو برداشت، هیچی، شدیم مثبت کلاه. تا کلاه برداری بعدی بدرود.
کمک کن ولی چکشو بگیر.
ببخشید ببخشید، کمک کن ولی چکشو بگیر، فکر کنم منظورش این بود، یعنی چکشو بگیر دستت، یعنی بگو اگه پس ندی این چکش یا چکشو. کاش فرط کسی اینا بذاری. گفتن اگه برمیگشتم خیلی کارا رو نمی کردم، مخصوصا این قرضای دستی رو. توکلی از تبریز. خب رسیدیم به ایستگاه جذاب دانش و در خدمت جناب آقای دکتر محمد رضا محبوب فر هستیم. ایشون رفتارشناس و عضو انجمن آسیب شناسی ایران هستن. درود بر شما دکتر، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز رادیو اختصاص.
درود بر شما آقای دکتر. ما چیکار کنیم که دوچار نارفیقی نشیم یا حداقل کمتر دوچارش بشیم و ضرر مالی هم به خصوص صورت نگیره در این رفاقت هایی که با آدم های مختلف داریم؟
بله ببینید آقای قناعت پیشه
جان،
برنامه شما رو بنده شنیدم و بله. نکات بسیار مهم و ارزشمندی رو خود جناب عالی و همچنین شنوندگان برنامه اعلام کرد.
بله.
من یک نکته ای که باید در ادامه برنامه مطرح بکنم.
بله.
ببینید این روزها با توجه به شرایط اقتصادی جامعه،
بله،
باید شفاف عرض کنم که ریسک تعاملات مالی مثل حالا قرض دادن، ضمانت کردن افراد مختلف، از جمله حالا دوستان، اقوام صمیمی، نسبت به سود و منفعتش بسیار بالاست. بنده معتقد هستم که ما تا جایی که ممکن هست باید از خطر چنین تعاملات مالی باید خودمون رو دور نگه داریم.
بله.
من چند نکته رو باید در این خصوص عرض بکنم که در واقع شنوندگان شما از خطرات چنین مسئله‌ای در امان باشن.
بله.
اولا باید مقداری پول قرض داده بشه یا ضمانت افراد انجام بگیره که خود فرد دچار ضرر و زیان مالی نشه.
درسته.
و به عبارتی تحمل از دست دادن اون مقدار پول و اون ضرر و زیان مالی رو داشته باشه.
بله.
افراد میتونند برای کمک و همیاری به دوستان خودشون، به اقوام خودشون، یک پولی را که تأثیری در زندگیشون نداره کنار بگذارن و این پول را برای کمک و همیاری به دیگران مصرف بکنن.
بله.
این یک نکته. نکته دیگر این هست که باید شفافیت و همچنین انتقال توقعات به طرفی که قصد پول قرض دادن به اون را داریم یا ضمانت اون را انجام میدیم بسیار مهمه.
درست.
پس شفاف بودن و انتقال توقعات به طرف مقابل هم بسیار حائز اهمیت. این نکته دوم.
بله.
نکته سوم این مسئله هست که ببینید باید در قبال هر پولی که قرض داده میشه یا هر ضمانت مالی که برای دوستان و اقوام صورت میگیره یک رسید مکتوب و رسمی و ضمانت‌های لازم توسط افراد باید عقد بشه.
بله.
این هم بسیار حائز اهمیت هست. و یک نکته هم این که افراد باید در واقع به این نکته پیدن. اگر افراد که دوستان یا اقوام صمیمی طرف مقابل هستند از لحاظ اخلاقی وضعیت درستی ندارند، در کسب و کار خودشون دزدی میکنن، تقلب میکنن، حالت زورگویی و تسلط دارن یا حتی دروغ میگن. این افراد به نظر من عامل ایجاد استرس و آسیب هستند تا آرامش در زندگی همه ما.
بله.
بنابراین بنده معتقد هستم باید به بهترین شیوه با چنین افرادی قطع رابطه کرد و مهمتر این که باید از کودکی، از نوجوانی و در مراحل بعدی رشد این مهارت نگفتن باید آموخته بشه. آها. و این بسیار حائز اهمیت هست برای اینکه از زیانها و ضررهای چنین مسئله و موضوعی که امروز هم شما اشاره کردید در برنامه در امان بمونید. آقای
دکتر، حالا
سوالی هست بنده
بله. حالا تجربه شخصی خود من اشارم کردم تو برنامه، مثلا یکی از این دوستان بود از ما پولیو درخواست کرد بعد پس نداد. خب منم مثلا خیلی روم نمیشه بگم پولو پس بده، بعد یه بار دیگه زنگ زد گفت آره خودم احساس شرمندگی کرد، میدونم که باید اینو پس بدم ولی وضع مالیم حالا بد و مشکل دارم، مجددا درخواست پول کرد، منم بهشون مبلغی رو دادم و باز هم هر از چنگای مثلا منو میبینن میگن آقا ما شرمنده شما هم هستیم و پولو پس نمیدن. خود منم خب روم نمیشه در واقع بهشون دیگه خیلی یادآوری بکنم. از طرفی هم پیش خودم میگم خب آقا اگر یه بار دیگه خواست که اتفاق افتاد، یه بار دیگه ازم خواست پول بهش قرض نمیدم، باید چیکار کنم آدم تو اینجور مواقع؟ این رو در وایسی ها، این در واقع شاید خجالت کشیدن از گفتن اینکه حالا یه پولی رو میخوام، یه نارفیقی یا کسی در حق ما کرده، باید چه کنیم؟ باید کلا بذاریمشون کنار یا اینکه نه میتونیم تعاملاتمون رو باهاشون ادامه بدیم و باهاشون همچنان دوستی هم بکنیم؟
بله، بسیار سوال خوبی مطرح فرمودید، نکته بسیار مهمی هست.
بله.
ببینید آقای قناعت پیشه
جان،
من باید یک نکته دیگری رو هم اشاره بکنم.
بله.
خدمت شما و شنوندگان، اینکه برای اینکه در قبال دوستی ها و آشنایی ها و صمیمیت هایی که در طول زندگی باهاش مواجه هستیم دچار آسیب و ضرر نشیم.
بله.
اولا باید اطرافیان خودمون رو، حالا اهم از دوستان، آشنایان و اقوام، باید اینها رو خوب شناسایی کنیم و امتحان کنیم.
درسته.
و اقوام و دوستان نامناسب رو باید شناسایی کنیم.
بله.
و بعد از این مرحله حتما باید تأمل داشته باشیم روی عواقب قطع رابطه و راه حل‌های مختلفی را بررسی بکنیم که این قطع رابطه با کمترین هزینه ممکن صورت بگیره. از طرفی اگر قصد قطع رابطه هم نداشته باشیم، بنده معتقد هستم کمتر در دور همین ها با افرادی که نامناسب هستند تشخیص دادیم، بررسی کردیم که دوستی و صمیمیت با این افراد جز ضرر و زیان نداره، به هیچ عنوان شرکت نکنیم. و خیلی چیزه، یک نکته مهم اینه که
باشون نشست و برخاست نداشته باشیم،
نباید وارد حریم خصوصی چنین افرادی بشیم و از طرفی حرمت و حریم خودمون رو هم حفظ کنیم.
بله.
به صورتی که یک رابطه احساسی و جوگیرانه با چنین افرادی اصلا شکل نگیره. این بسیار حائز اهمیت.
بسیار هم عالی، خیلی از شما سپاسگزارم جناب آقای دکتر محمد رضا محبوب فر، رفتارشناس و عضو انجمن آسیب شناسی ایران، که نکات بسیار ارزنده‌ای رو بیان کردین. یه مقداری باید رو خودمون کار کنیم و این نکات رو همیشه مد نظر قرار بدیم و بدون تعارف باشیم با هر کسی که باهاش ارتباط داریم. آقای دکتر خیلی ازتون سپاسگزارم.
من هم از شما تشکر میکنم، موفق و سلامت باشید.
درود بر شما، خدایار نگهدارتون.
خدا حافظ.
و ما رسیدیم به ایستگاه پایانی مسیر امروز، ایستگاه رفاقت، ایستگاه صمیمیت و ایستگاه پیشامدهای این همه رفاقت. از ضررهای مالی و عاطفی که از دوست بهمون رسیده گفتین، از دوستی که در دوستی در پی نادوستی بوده گفتین، اما با همه این بدی‌ها خوبترین اتفاق زندگی هر کسی داشتن یه دوست خوبه و آرزوی ما برای همه شما داشتن دوست خوب برای یه عمر رفاقته. رفاقتاتون بر مدار خوبی‌ها و خدا یار و نگهدارتون.
رو همچنان از پخش رادیو اقتصاد میشنوید. امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرتز ساعت همینک 9:56 دقیقه و 32 ثانیه است.
نریز بابا اونا گرونه.
خانواده اقتصادی،
خانواده اقتصادی، خانواده رادیویی با دغدغه‌های اقتصادی خانواده‌های ایرونی. پنجشنبه ها ساعت 10:10 به جمع صمیمی خانواده آقای اقتصادی دعوتید. نشانی ما موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
گاهی خونه ساده یک گلی به همه دنیا میارزه مگه نه؟
انعکاس برتری دیدگاه‌های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
روزایی هست که دوستت غافلگیرت میکنن، دور هم جمع میشید خوش میگذره، باید پذیرای خوب ازشون بکنی، اون موقع زمان مقدمه، سفره باید به راحتی پهن بشه و به راحتی جمع بشه. آخه میدونیم راحتی همیشه مقدمه، مقدم همیشه مقدمه، سفره های مجلسی، پاکت های وکیان و کیسه های زباله بندار مقدم.
برای خرید اینترنتی به آدرس www.isfahanmuqaddam.com مراجعه فرمایید.
ذرت بذار، پاستن بذار، پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
جریان زندگی من با راسان شروع میشه، جریانی پر از تازگی و نشاط.
جریان شادی رو با راسان احساس کن، توی دستات، روی پوست صورتت و گاهی توی یک لیوان.
با شیرالات راسان زندگی رو در لحظاتت به جریان بنداز.
جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
ساعت 10 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.